گر به خانه های ایران ورود کرد و باز هم نیروهای نظامی. امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش هنوز هم آنجاست و به تهران بر نگشته است.
با توجه به اینکه خوب طبیعتاً زیربناهای بهداشتی و درمانی شهر آقلا و گومیشون دچار صدماتی شدن که نمیتونه مردم سرویس دهی بکنن، تصمیم گرفتیم که به بیمارستان تخصصی بسیار پیشرفته و جوابگو را به این منطقه بیاریم که دارای اتاق عمل هست، بخش دندان پزشکی هست، بخش تخصصی هست. الحمدلله تونستیم در بعد بهداشتی و درمانی، مخصوصاً پرداختن به بیماری‌های خاص، بالاخره توی شهر مردم نمیدونن دارای قند خون داره، چربی و خون داره، انواع بیماری هایی که بایستی که تحت نظر مستقیم پزشک باشن وجود داشته که اطلاع رسانی کردیم، مردم محل رو پیدا کردن، مراجعه میکنن. من امروز از داروخانه‌مون بازدید کردم.
ارتش متوجه شد بالا آمدن آب کار را برای کمک رسانی سخت کرده است. امیر حیدری دستور داد نفربرهای ارتش وارد میدان شوند. این ماشین‌های نظامی تا ارتفاع 3 متری با سیل می‌جنگند. امیر حیدری:
با توجه به آب گرفتگی معابری که اینجا وجود داره، نفربرهایی که ما داریم کارساز بودن. دستور دادم این نفربرها را آوردن، از دیشب مشغول خدمت رسانی بودن و تونستن خدمات بسیار خوبی انجام بدن.
مردمی که همه زندگیشان را آب برده، فقط می‌خواستن برای این آب‌های سرگردان کاری صورت گیرد.
بیامون بدیم من آبارا هستم و سه تا بچه یتیم می‌پدی دارنه بای خانوم بابای پرس بو همسره.
محبت بفرمایید یا آلونه یه برای ما بسازن که بتونیم توی زندگی کنیم.
این وضعیت خانه هاست، این وضعیت سیله، مواد غذایی به موقع نمیرسه،
وضعیت خیلی خرابه. فقط این آب ببرن، هیچی نمیخواید.
این آب ببرن از اینجا، به خدا هیچ امکانات نمیخواید، باید این آب ببرن.
امیر موسوی فرمانده ارتش هم آنجا رفت. بیش از همه سرعت عمل مهم بود.
بایستی تلاش کنیم که برسونیم به اون نتیجه نهایی انشالله. این کانال بتونه وصل بشه به دریا، آب از گومیشان تخلیه بشه، اون کانال اون طرفی هم همینجور. یه کاری هم که بالا دست صد داره انجام میگیره، انشالله اونم به زودی انجام بگیره و ورودی آب به منطقه کم بشه.
در جنوب غرب ایران هم یک فرمانده دیگر ارتش فرمانده میدان است. امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش آنجاست.
این ارتش با این وضعیتی که الان دارد، برابر قانون میتواند در جاهایی که به توان رزمیش لطمه ای وارد نمیشود به دولت کمک کند یا به مردم کمک کند. به همین دلیل شما میبینید که در جاهایی که خدای نکرده اتفاق میفته، مثل زلزله یا سیل، خب ارتش میاد با امکاناتی که در اختیار داره، با نیروی انسانی متخصصی که در اختیار داره، با تجهیزاتی که در اختیار داره که میتواند در این گونه بحران ها مورد استفاده قرار بگیرد. خب خیلی از تجهیزات ارتش هست که برای مثلا سیل و زلزله و امثاله خب مورد بربرداری قرار نمیگیرد، مثل هواپیمای جنگنده، مثل تانک، مثل توپخانه، مثل زیردریایی، مثل ناوشکن، مثل دیگر تجهیزات اینچنینی خب مورد استفاده قرار نمیگیرد. اما خب امکاناتی هم هست، مثل ادوات مهندسی، مثل انواع خودروها، مثل نیروی انسانی، خب اینا میتونن مورد استفاده قرار بگیرن.
گاهی کار آنقدر سخت است که برای رساندن آب و غذا و جابجایی مریض‌ها هم کارها گره می‌خورد. درست مانند میدان جنگ است. اینجا آدم‌های کاربلد خود را نشان می‌دهند. یکی از فرماندهان ارتش توضیح می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اوامر محترم فرماندهی محترم نیروی زمینی ارتش، بچه های ما که از اصفهان رسیدن به خدمت مردم آقلا، دیشب تا ساعت 10 شب خدمات بسیار بزرگی انجام شد. جایی که اصلا هیچ عبور و مروری انجام نمیشد، روستاهایی که اصلا تحت هیچ شرایطی تا این چند روزه بهشون هیچ گونه آذوقه یا مواد غذایی یا وسایل گرم کننده نرسیده بود، بهشون تحویل داده شد. حتی چند تا بیمار قلبی رو نجات دادن با این نفربرها. نفرات مردم رو از جا جابجایی انجام دادن در عمق‌های بالای 3 متر که هیچ وسیله‌ای اونجا نمیتونه حرکت بکنه، حتی قایق‌های خودشون هم، قایق‌هایی که شخصی داشتن نمیتونستن برن. با نفر برای ما تو نیستیم که به حمد خدا، لطف خدا، این خدمت رو به مردم انجام بدیم.
اما این همه فعالیت‌های خدماتی چرا توسط نیروهای نظامی ایران صورت می‌گیرد؟ امیر سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران:
در هفته گذشته، 15 روز گذشته، 20 روز گذشته، 25 روز گذشته، در بحث سیلی که در گلستان اتفاق افتاد، در لرستان اتفاق افتاد، در خوزستان اتفاق افتاد، دیدید که ارتش با امکانات در اختیار و نیروی انسانی متخصص تمام مدت مستمر با انگیزه برای کمک به هموطنان وارد کارزار شد و بیشترین کمک رو به مردم آسیب دیده وارد کرده و این وضعیت استمرار دارد و به جلو می رود تا زمانی که نیاز باشد که در منطقه آسیب دیده حضور داشته باشد و کمک خودش رو انجام بده. پس بنابراین می بینیم که ارتش جمهوری اسلامی ایران یک ارتش معنوی و یک ارتش مردمی و یک ارتشی که در کنار مردم است، یک مقطع زمانی خودش رو آماده می کند و آمادگیش رو حفظ می کند برای اینکه در مقابل هر گونه تهدید و دشمن ایستادگی کند و این چیزی باید همیشه وجود داشته باشد. بعد دیگرش هم این است که حتما آمادگی دارد هر جا لازم باشد از به توان رزمیش لطمه وارد نشود، با امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی خودش به مردم در هر جا لازم باشد کمک لازم رو انجام بدهد. خب اینم مردمی بودن ارتش یکی از ویژگی های ارتش است که در قانون ارتش آمده است. ارتش ارتش مردمی است و در کنار مردم است و برای مردم است، هر جا هم لازم باشد با لحاظ این نکته که عرض کردم در خدمت مردم است و خدمت رسانی می‌کند.
قانون اساسی را با هم ورق می‌زنیم. در اصل 147 قانون اساسی این گونه آمده است:
دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیب وارد نیاید.
بر اساس همین اصل قانون و با اجازه فرمانده کل قوا، سپاه و ارتش فعالیت غیر نظامی خود را افزایش دادند. برای سال هاست که این نوع خدمات توسط ارتش انجام می گیرد. امیر سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران:
تدبیر حضرت آقا بر این است که این سواحل باید توسعه پیدا بکنه، پیشرفت بکنه و بشود محور پیشرفت برای کشور، یعنی بحث توسعه دریا محور کشور مطرح است.
البته خدمات غیر نظامی ارتش فقط محدود به روزهای بحران نیست. آبادانی مناطقی که محل خدمت ارتش است هم در اولویت کاری آنهاست. یکی از مهمترین مأموریت‌ها سواحل مکران است. فاصله بین بندر عباس تا چابهار می‌خواهد در آینده بندرهای بزرگی را با خود داشته باشد. ارتش به این آبادانی کمک می‌کند.
از عصر هم هلیکوپتر نمی‌تونست اونجا پرواز کنه، علارم که 14 تا هلیکوپتر آماده بود و در تمام فرودگاه‌هامون و به اصطلاح پروازهای 330 ارتش آماده هستن، کمک‌ها تمام آماده است، ولی به خاطر شرایط اقلیمی که پرواز نبود، بسیار زمینی ما ماشین بسیار این زرهی‌ها رو گفتیم فرستادن در اونجا که الان در نزدیکای منطقه هستن و شاید هم رسیده باشن.
سالهای دفاع مقدس را اگرچه خیلی ها ندیدند، اما از رشادت و دلاوری ارتش شنیدند. این روزها باز مردانی را می‌بینیم که در لباس خدمت خود را وقف ایران کردند. روز ارتش را به همه این دلاور مردان تبریک می‌گویم.
ما هم روز ارتش رو گرامی می‌داریم و خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز که همراه رادیو ایران هستین. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز، 162 رو هم به خاطر بسپارید. سامانه روابط عمومی صدا و سیما، سامانه پیامکی برای ارسال نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما شنوندگان عزیز در خصوص برنامه‌های رادیو ایران 30162. دوستان، شادکامی یک حس درونی با منشأ باطنیه که آثار بیرونی هم به همراه داره. تا قبلا خودمون رو آماده خوش رفتاری و خوش روی نکنیم، شادمانی در رفتار ما تجلی نخواهد کرد. انشالله که لحظه هاتون سرشار از شادی و خوشی باشه. هموطنان عزیزم، ساعت 15:40 است. از شما دعوت میکنم با برنامه سبزینه از رادیو ایران همراه باشید.
سبزینه.
به نام خدایی که بخشنده است و مهربان. سلام میکنیم به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم با موضوع کشاورزی و ازتون دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشین. بخش کشاورزی به عنوان بخش پایه و استراتژیک اقتصاد، تأمین کننده غذا و مواد اولیه برای بقیه بخش هاست. در صورت فعالیت مفید این بخش که زمینه فعالیت و پیشرفت بقیه بخش ها تهیه میشه و کشور به سمت توسعه سوق پیدا میکنه، به ویژه اینکه کشاورزی بستر مناسبی رو برای تولید و اشتغال ایجاد میکنه. آقای قدک، مهندس گیاهپزشکی و کارشناس بخش کشاورزی، در این باره توضیح میدن.
یک مسئله که حالا میشه تو این حوزه بشه اشاره کرد، بحث حوزه کشاورزی یک فرصت مناسب برای اشتغال هست، چه به لحاظ اینکه حالا کسی بخواد سرمایه گذاری واسه تولید رو انجام بده، چه برای بحث توزیع و حالا ورود بازار محصولات کشاورزی داشته شد، و چه برای خود کسایی که تو این حوزه تحصیل کردن، به خصوص دانشجویانی که تو حوزه کشاورزی بودن و تحصیل داشتن، و اینا میتونه یه بستر خیلی مناسبی واسه کارآفرینی درصد بالایی از فارغ التحصیلای جامعه ما هست، نمیتونن ورود داشته باشن به بازار و یک ارزش افزوده‌ای رو بیارن توی کار، چرا که با دانش خودشون بتونن تولید به لحاظ کمیت و کیفیت مسئول کشاورزی رو ارتقا بدن و به همون تناسب خب درآمد کشاورز رو زیاد کنن و بتونن از این قسمت افزایش یافته بتونن خودشون هم بهره‌مند بشن و یه فرصتی هست برای بحث اشتغال و کارآفرینی، که اینم جز مسائلی که اگه بهش پرداخت نشه میتونیم بگیم که بحران کارآفرینی و اشتغال کشاورزی هست. ما به یه نکته شده که یک فرصتی ما داریم از دانش آموزان کشاورزی و یک تهدیدی هم از اون طرف داریم. بحث وقتی کشاورزی کنار گذاشته میشه، خب یک چرخه خیلی گسترده شامل میشه و این قضیه میتونه خیلی ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم از کاری که داشتن کنار بذاره و اون فرصت کاری رو از دست بدن، پس جالبه که خیلی بیشتر بهش پرداخته بشه.
Thank you. اونچه که مهمه اینه که بخش کشاورزی به علت داشتن ریسک‌های خارج از کنترل همیشه به چندین ابزار حمایتی در کنار اعطای تسهیلات ارزان قیمت احتیاج داره. در کشورهای پیشرفته بیشتر از 10 نوع ابزار حمایتی متناسب با محصول تولیدی برای توسعه و پیشرفت بخش کشاورزی در اختیار قرار می‌گیرند تا مخاطراتی که وجود دارند در این بخش رو کم کنند. ادامه صحبت‌های آقای قدک در همین زمینه است.
بحث بعدی بحث مدیریت کلی و اشراف کامل رو حوزه کشاورزی هست که میشه توی کلمه برنامه ریزی تولید و توزیع محصولات کشاورزی بهش اشاره کرد. خب این تو کشور ما خیلی ضعیفه. بعضن متناسب نبودن و بالانس نبودن خیلی از الان تولید توی یک زمان خاص توی کشور باعث کاهش شدید قیمت یک محصول میشه و این شاید الان به لحاظ الان ظاهری قضیه خوب باشه، ولی خب بعد قضیه که تولید هست و بحث چرخه کار و اشتغال توی حوزه کشاورزی هست و این هم خدشه میکنه و باعث تلفات زیادی توی بحث تولیدات کشاورزی میشه وقتی واسه تولید کننده نصرفه که حالا محصولی که کش شده رو بخواد بچینه و وارد بازار بکنه، قطعا خب میذارتش کنار و اصلا از بحث برداشتش هم هیچ کاری انجام نمیده و این ما یه تلفات زیادی رو داریم. و یه چیزی که خیلی نگران کننده همین تولید نامتناسب هست، اینکه خب سابق برای هر محصولی توی اقلیم خاصی کشت میشد میاد و وارد بازار میشد و حالا یه تضمین قیمتی داشت، ولی الان خب تقریبا میشه گفت یه گستره باز طیف زیادی از محصول کشاورزی توی هر منطقه‌ای کشت میشه و این باعث شده که اینا از نظر زمانی همزمان وارد بازار بشن و بحث بالانس قیمتی رو نتونن داشته باشن و کشاورز هیچ تضمین و ثباتی رو نتونه واسه تولید خودش داشته باشه. که تقریبا میشه گفت توی حوزه کشاورزی این قضیه خیلی قضیه روشنی هست و این مسئله خیلی به حضور زیادی اتفاق میفته.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
یکی دیگه از مسائل مورد توجه در کشاورزی مسئله ترویج و آموزشه. ترویج و آموزش کشاورزی میتونه به عنوان یکی از مهمترین ارکان و پایه‌های کشاورزی نقش خیلی مهمی در افزایش بهره‌وری و کاهش ضایعات داشته باشه. ترویج و آموزش کشاورزی خدمت مهمیه که از طریق آموزش به کشاورزان کمک میکنه تا روش‌ها و فنون کشاورزی خودشون رو اصلاح کنن و از طرفی بهره‌وری، درآمد و همینطور سطح زندگی خودشون رو بهبود ببخشن. اهمیت بنیادی و حیاتی ترویج و آموزش کشاورزی به این علت که برای توسعه کشاورزی نقش نیروی انسانی رو محور قرار میده و به دنبال توانمندسازی منابع انسانی هم از کارشناسان و مروجین کشاورزی برای افزایش کمیت و کیفیت تولید به وسیله بالا بردن بهره‌وری عوامل تولیده. آقای علی کردی عضو شورای مرکزی خانگی کشاورز ایران در این باره توضیح میدن.
بحث آموزش، ترویج و پژوهش و تحقیقاته. تا مادامی که ترویج، کشاورزی، تحقیقات و پژوهش ما ملموس نباشه، تا مادامی که بخش تحقیقات ما، بخش ترویج ما، بخش آموزش ما نیاد و مزارع واقعی و کشت شاهد ایجاد نکنه و این تعامل رو با دنیای بیرون از اینجا نداشته باشه، چون نمیتونیم ما خودمون جزیره‌ای عمل بکنیم و فقط بگیم آقا این تحقیق فقط مختص ماست، ما باید حتما با دانشگاه‌ها و با کشورهای صاحب نام در بخش کشاورزی در تعامل باشیم و با سیستم آیتی که امروز به ما این اختیار داده که در آن واحد با دنیا در ارتباط باشیم، این اختیار رو داشته باشیم که با دانشمندان دنیا، با کشاورزانی که در دنیا کار کردن، تجارب اونها رو به راحتی بتونیم اینجا منتقل بکنیم و کشاورزانمون رو براشون سرمایه گذاری بکنیم که این ترویج و این بخش تحقیقات و پژوهش به معنای واقعی واقعی. این هم بخشی است که باید حتما اصلاح و باید بازنگری و تدوین یک به اصطلاح سیاست درست و مدونی رو داشته باشه.
از اونجا که علم پزشکی و سلامت در دنیا روز به روز رو به افزایشه و سطح اطلاعات مردم هم بالا میره، اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیره مواد غذایی و تغذیه است و همین مسئله باعث اهمیت بیشتر بخش کشاورزی میشه. به خاطر همین کشاورزی ارگانیک در سالهای اخیر توجه خیلی از کارشناسان، پزشکان، کشاورزان و حتی افراد جامعه رو به خودش جلب کرده و کشاورزی در این دوره در مسیر ارگانیزه شدن قرار گرفته. آقای دکتر محمد شاهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و معاون پژوهشی فرهنگستان علوم در این باره صحبت می کنن.
نکته‌ای که در ارتباط با کشاورزی اهمیت خاص داره، استفاده از علوم روز و تکنولوژی روز در کشاورزی هست، فقط به این ختم نمیشه که اگه ما از علم روز استفاده نکنیم راندمان تولید کم میشه و یا از آب استفاده بهینه نمی کنیم، بلکه مشکلات دیگه‌ای هم برای ما به وجود آورده و یکی از موضوعاتی است که کمتر بهش توجه شده. یکی از موضوعات بسیار مهم برای جامعه این هست که محصولاتی که تولید میشه محصولات سالم باشه و امروزه در خیلی از کشورها دارن میرن به طرف استفاده از کشاورزی با کودهای شیمیایی بسیار کم یا حتی تولیدات ارگانیک و بدون کودهای شیمیایی و از طرف دیگه عدم استفاده از سموم یا لااقل استفاده از سموم به صورت علمی به نحوی که باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی نباشه و اثرات نامطلوب بر سلامت انسان نگذاره. من با توجه به این که به اصطلاح در این زمینه مطالعاتی کردم در ارتباط با مسائل سلامت محصولات کشاورزی، میخوام نکاتی رو خدمت شنوندگان عزیز مطرح کنم و اون این هست که متاسفانه به علت این که از علم روز در کشاورزی استفاده نمیشه، گاهی ما باقی مانده سموم در محصولات کشاورزی داریم، گاهی استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی باعث تجمع نیترات در کاهو، در خیار، در گوجه فرنگی، در سیب زمینی، در پیاز و محصولات مختلفی میشه و اینها میتونه اثرات نامطلوب بر سلامت انسان داشته باشه. ما الان خیلی از محصولاتمون وقتی میخوایم صادر کنیم محدودیت صادرات داریم به خاطر یه موضوعش همین موضوع باقی مانده سموم و مصرف بیش از حد کود هست. ما اخیراً هندوانه به عمان صادر کردیم، برگردوندن به خاطر باقی مانده سموم. و یا اگه بخوایم سیب زمینی پیازمون صادر کنیم به علت تجمع نیترات بیش از حد در این محصولات امکان صادرات نداریم. در صورتی که ما اگه از علم روز کشاورزی استفاده کنیم در این مورد و سلامت محصولات کشاورزی میتونیم دقت بیشتری داشته باشیم و محصولاتی تولید کنیم که سلامت جامعه رو تامین کنه. متاسفانه در شرایط فعلی ما کنترل کافی هم روی این محصولات نداریم. کشورهای دیگه کنترل‌های بیشتری روی سلامت محصولات دارن، ممکنه ما پسته‌هایی رو بخوایم صادر کنیم و کنترل میشه حتی اگه بیش از 4 پی پی بی قسمت در میلیون سم آفلاتوکسین که به وسیله یک قارچ روی پسته تولید میشه داشته باشه اجازه صادرات نمیدن. ولی خیلی وقتا ممکنه که همین پسته در داخل کشور توزیع میشه و کنترل کافی نمیشه، یا ممکنه بعضی از توکسین ها حتی روی محصولاتی مثل گندم و دانه ها تولید بشه، یا محصولات دامی ما. الان کشورهای دیگر رفتن به طرف محصولات ارگانیک. ارگانیک یعنی این که بدون کودهای شیمیایی و بدون سموم تولید میکنن، ولی در کشور ما کمتر مرغداری هست که تا روزهای آخر تولید و قبل از کشتار از آنتیبیوتیک در غذای مرغ استفاده نکنه و این یکی از مواردی است که اثر نامطلوب بر سلامت انسان میذاره و باعث میشه که میکروارگانیسم ها نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم بشن و در آینده مشکلات بیشتری داشته باشیم. به طور کلی من میخوام این رو عرض کنم که در صورتی که ما از علم روز در کشاورزی استفاده کنیم، میتونیم محصولات سالمتری تقدیم جامعه کنیم و باعث بشیم که کمتر سرطان، بیماری های به اصطلاح آلزایمر و مشکلات حاد دیگه در جامعه داشته باشیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
در بخش پایانی برنامه مثل همیشه از تازه‌های کشاورزی میگیم. طرح تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی ایران با هدف دستیابی به اهداف در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و رسیدن به 3% بازار جهانی برون سپاری شده. طرح تدوین نقشه راه زیست فناوری کشاورزی ایران در 3 فاز متفاوت مطالعه و شناخت وضع موجود زیست فناوری کشاورزی در ایران و جهان، تهیه نقشه راه فناورانه محصولات و فناوری‌های نوظهور در زیست فناوری کشاورزی و تهیه برنامه ملی توسعه فناوری‌ها و محصولات زیستی در حوزه کشاورزی اجرایی شده. خبر بعدی رو هم بشنوید که خبر جالبیه از طراحی اپلیکیشن تشخیص بیماری گیاهان به وسیله یک شرکت آلمانی. یک شرکت آلمانی اپلیکیشن جدیدی طراحی کرده که در عرض چند ثانیه میتونه بیماری گیاهان رو مشخص کنه. این اپلیکیشن که پلنتیکس نام داره به وسیله شرکت پیت در آلمان ساخته شده و هدف اصلی اون حمایت از کشاورزان کوچکه تا بتونن صدمه های وارد شده بر گیاهانشون رو تشخیص بدن. این اطلاعات معمولاً در اختیار متخصصان قرار داره، اما اونها همیشه در دسترس نیستن. ابزار جدید میتونه مثل یک فرهنگ لغت برای بیماری های گیاهی عمل کنه. این اپلیکیشن در آلمان، اتریش و سوئیس در دسترس قرار گرفته و همچنین در هند و برزیل در مرحله آزمایشه. با ثبت تصویر گیاه، تجزیه و تحلیل اون بلافاصله انجام میشه و همچنین در آرشیو اطلاعات شرکت پیت در هانوفر آلمان ذخیره میشه تا با این اطلاعات روش‌های تشخیص بیماری‌ها ارتقا داده بشه. از سال 2015 تا به حال بیشتر از 100 هزار عکس به وسیله پلنتیکس تجزیه و تحلیل شده. برای مثال فقط 10,000 تصویر از هند دریافت شده که ویروسی، قارچی یا باکتریایی بودن صدمات گیاهی رو نشون میدن. به ادعای سازندگان این اپلیکیشن قادر به تشخیص بیشتر از 60,000 بیماریه. با آرزوی سلامتی برای کشاورزان و سایر دستندرکاران بخش کشاورزی و با امید به شکوفایی هرچه بیشتر این بخش، برنامه سبزینه رو به پایان میبریم. روز و روزگار بر شما خوش.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه عالی.